الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم که با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. طبق روال گذشته، همونطور که مستحضرید، خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشان سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی، انشالله که حالشون خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون مفید باشه و انشالله که آنچه که مورد رضای حق هست بر زبان ما در این برنامه جاری بشه. در خدمت دوستان هستیم.
خب، فرصت رو غنیمت میشوریم، میدیم سراغ سوالهای شما شنوندگان عزیز.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. بخواستم ببینم نائب خاص یعنی چه؟ چند سال امام زمان دارایی نواب خاص بودن؟ سال بعدی چرا جای اسم اصلی حضرت صاحب الانبرد شود و یا هنوز همین عدم جواز ادامه داره؟ با تشکر از شما، خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا
استاد بفرمایید.
بله، عرض کنم که غیبت امام زمان علیه السلام به دو غیبت تقسیم میشه. یه غیبت صغرا یا کوتاست که از سال 260 هجری شروع شد، سال شهادت امام عسکری علیه السلام، و تا سال 329 هجری، یعنی کمتر از 70 سال، 69 سال ادامه پیدا کرد. این دوره غیبت صغرای امام زمان علیه السلام هست. از اون به بعد دوران غیبت کبرا شروع شد. در دوران غیبت صغرا که همین 69 سال باشه، امام 4 تا نایب داشتن که این 4 تا نایب میگن نواب خاص حضرت. علت این که اینها خاصن برای این که مشخصا هر کدامشون در یک زمان واسطه بین مردم و امام بودن و دیگران نیابت نداشتن. در این وقت ویژگی این هم این بود که هر زمانی که میخواستن میتونستن خدمت حضرت برسن. هر سوالی که مردم داشتن، نامه های مردم، کیفیت صرف وجوهات و مسائل از این قبیل، همه به اینها منتهی میشد. البته اینا هم خودشون باز نمایندگانی در شهرها داشتن. همه نامه ها منتهی میشد به اینها و اینها هم که در پوشش های خاصی، مثلا روغن فروش، پارچه فروش، چیزهای از این قبیل پوشش داشتن که کسی متوجه نشه که اینا کی هستند و چی هستند و پنهان بودن، طوری که دشمنان اهل بیت علیهم السلام متوجه نمی شدن. مثلا سومین نائب حضرت حسین بن نوح باشه، خب برادرش از جایگاه اجتماعی از اون بالاتر بود، از برادرش سوال کردن که چرا به جای اینکه شما نائب امام بشی، نائب خاص امام بشی، برادرتون حسین شده؟ شون فرموده بود که من کسی هستم که رفت آمد منزلم زیاد هست، مورد توجه مردم هستم و این ممکنه باعث بشه که امام اون از خونم که جایگاهش و جاش و مشخصاتش لو بره و نش حفظش کرد. ولی حسین کسی است که اگر امام زمان علیه السلام در دامنش هم باشه، تو بغلش هم باشه، بدنش رو با قیچی تیکی تیکی کنن، امام رو لو نمیده، حفظ میکنه امام رو. به هر حال این 4 تا نایب در این دوره کمتر از 70 سال واسطه بین مردم و امام زمان علیه السلام بودن. هر زمانی که میخواستن میدونستن امام کجا زندگی میکنه و از چه راهی باید برن خدمت حضرت برسن و میرسیدند و نامه ها رو تحویل میدادن، پاسخاشو میگرفتن. توقیعاتی که از ناحیه حضرت صادر میشد رو اینها میامدن و مردم ابلاغ میکردن. البته اینها از زمان امام عسکری هم بودن. مثلا اولین نائب حضرت که عثمان بن سعید باشه، چون از نواب امام عسکری علیه السلام هم محسوب میشه، به ذهنم میرسه که از نواب حتی امام هادی هم محسوب میشه. و خب نائب امام زمان علیه السلام هم بود تا زمانی که از دنیا رفت، که اون وقت پسرش، بخش دوم پرسششون دارم پاسخ عرض میکنم که کیا بودن. اولیشون عثمان بن سعید بود که از اصحاب امام عسکری بود، بنده احتمال میدم از اصحاب امام هادی هم بود، من الان تردید دارم، تو تاریخ هست با دقت. بعد از فوت ایشون پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید که هر دوشون امری بودن، از کنم ایشون بود و اینها سمان بودن، تحت پوشش روغن فروشی کارهای خودشون انجام میدادن. سومین نایب حسین ابن روح نوبختی که از همون خاندان نوبختی معروفن، و چهارمین و آخرین نایب امام علیه السلام علی ابن محمد سموریس که آخرین توقیعی که امام علیه السلام نوشت یک هفته قبل از رحلت ایشون بود، بهش نوشت که شما، من به دوستانت در مرگ شما تعزیت میگم و شما در کمتر از یک هفته از دنیا خواهی رفت و غیبت و کبرا دیگه داره شروع میشه و شما دیگه کسی رو به عنوان جانشین خودت تعیین نکن. و از اون به بعد دیگه غیبت بعد از مرگ علی ابن محمد سموری دیگه غیبت و کبرا شروع شد که عرض کردم در سال 329 بود این اتفاق. از اون چه گفتم چند تا نکته روشن شد. یک، دوران غیبت صغرا 69 سال بود، از 260 تا 329. دو، 4 تا نایب امام داشت که اسامیشون رو عرض کردم. عثمان ابن سعید عمری، فرزندش محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری. نکته بعدی این که ویژگی این نایبان خاص این بود که هر زمان که میخواستن میتونستن خدمت امام برسن. در دوران غیبت کبرا دیگه ما نایب خاص نداریم. تو همون نامه‌ای که امام به علی ابن محمد نوشت، اونجا نوشته که هر کس بعد از این ادعای مشاهده کرد، که مراد همین نیابت خاصه هست، اگر چین ادعایی کرد تکذیبش کنید که دروغ میگه. دیگه نیابتی نیست، دیگه مشاهده نیست، مگر زمانی که خداوند اذن ظهور رو بده و ظهور حاصل بشه. بنابراین از اون به بعد دیگه نایب خاص ما نداریم، بلکه این نقش رو فقهای ایفا میکنن که فرموده خود امام زمان علیه السلام، اونها از طرف امام نیابت دارن که فرمود که فعمل حوادث واقعه فرج و فیه الا روات حدیثنا. حوادث واقعه رو در دوران غیبت به روات حدیث ما که فقهای جامع شرایط باشن مراجعه بکنید. اینها نایب عام امام هستن، هر فقیه جامع شرایطی نیابت امام زمان علیه السلام رو داره به نیابت عامه. در مقابل اون 4 تا که نیابتشون نیابت خاصه بود، این فقها قرار دارن که نیابتشون نیابت عامه هست. بنابراین هر مجتهد جامع شرایطی در دوران غیبت کبرا نایب عام امام زمان علیه السلام محسوب میشه و اگر به قدرت و حکومت برسه، در واقع نماینده امام زمان علیه السلام در حکومته، در واقع منسوب به نسب عام از طرف امام زمان علیه السلام در حکومت هست و وقت حکومتش میشه حکومت مشروع و حکومت الهی، چون حکومت و همه دخل و تصرف ها فقط برای امام زمان علیه السلام به خلافت از خداوند متعال جایز هست. فقیه هم به اذن عام امام زمان علیه السلام این شرایط رو داره و این حق رو داره که حکومت تشکیل بده، این تکلیف رو داره که حکومت تشکیل بده و حکومتش هم میشه حکومتی که از طرف حضرت حجت سلام الله علیه نیابت داره. به اینها میگن نواب عام حضرت. اما این که فرمودن که چرا جایز نیست اسم حضرت برده بشه، آیا هنوز هم هست؟ روایات دو دسته هستن. یک دسته که مطلقا میگن که در دوران غیبت بردن اسمش جایز نیست، میگن که اسمش اسم پیامبر هست، کنیش کنیه پیامبر هست، اما بردن اسمش جایز نیست. دسته دوم روایاتی که میگن اشکال نداره، اسم حضرت برده شده و تا تو دعاها، تو زیارتها، تو ادعیه چیز و تو روایات ما اومده، زمین که خود همین هم که میگیم که اسمش اسم پیامبره، کنیش کنیه پیامبره، خب این یعنی اسم بردن دیگه،
واضحه.
چون همه میدونن اسم پیامبر چی بوده، همه میدونن کنیه پیامبر چی بوده. وقتی ما میگیم اسم و کنیش اسم و کنیه پیامبر هست، در واقع میبریم. این که چطور میشین دو دسته روایت رو جمع کرد، یک دسته مطلقا میگه بردنش جایز نیست، حرام است، یک دسته هم که همین دسته دوم که هم خودشون میگن، روایت میگه که اسمش اسم پیامبره، کنیش هم کنیه پیامبره، خب یعنی اسم بردن. بعضی از روایات و بعضی از دعاها و زیارات هم صریحا اسم حضرت رو بردن و حتی کنیش رو هم، یعنی دوتاش با هم جمع کردن. کالما انشالله خواهم خوند بعضی از این فرازها رو. جمعش به اینه که بگیم در دوران غیبت صغرا، همون 69 سال که امکان کشف شدن جای حضرت و امکان خطر برای حضرت بود و ممکن بود حضرت شناسایی بشه و از طرف حکام عباسی دستگیر بشه و به شهادت برسه، اون زمان بردن اسمش و کنیش جایز نبود و کسی نباید حضرت رو با اسم نام میبرد، چون اگر میفهمیدن خب حضرت مشخص میشد. بعد از دوران غیبت کبرا که دیگه این خطر دفع شده بود، دیگه کسی دنبال حضرت نبود. در دوران غیبت صغرا، مثلا اوائل بعد از شهادت امام عسکری، تا 2 سال تمام خانواده امام عسکری علیه السلام تحت نظارت و جاسوسی دقیق خلفای عباسی بودن. بعدش هم خب دنبال حضرت میگشتن، الان هم دشمنان حضرت دارن تو دنیا دنبالش میگردن. مثلا اون زمان با دقت جاسوس های فراوان زن و مرد نصب کرده بودن که اینها گزارش بدن. خب اون زمان
مکانهای خاصن
تو خود منزل امام عسکری، خود منزل امام عسکری و جاهای دیگه به شدت تحت نظارت و جاسوسی بود. خب اون زمان اگر اسم و کنی حضرت برده میشد، احتمال خطر برای حضرت بود، اما الان دیگه اون خطر منتفی شده. جمعش به اینه که بگیم اون زمان بردنش جایز نبود، بلکه خطر منتفی شد در دوران غیبت کبرا، دیگه اسم بردنش اشکال نداره. چنان که عرض کردم تو بعضی از دعاها و تو بعضی از زیارتنامه‌ها هم اومده، مثلا در دعای ندبه که دوستان همیشه میخونن، در فراز اول میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اینجا مراد از محمد و آل محمد حضرت حجت سلام الله علیه هست، و صل علی محمد جده که پیامبر باشه، و رسولی که از سید الاکبر که رسول پیامبر باشه، و علی ابیه سید الاصغر که امیر المومنین باشه. اینجا ملازم فرمود که اسم حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان محمد برده شده. در زیارت جامعه ای هست که در عرفه مستحب خوندن، که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده این زیارت، که در واقع در مفاتیح زیارت سومه، جامعه سوم، زیارت جامعه سوم در مفاتیح هست. اونجا با صراحت اسم حضرت و کنیش همه برده شده. بعد از این که همه امام ها علیه السلام بهشون سلام میشه، مثلا راجع به امام عسکری داریم که السلام علیک یا مولا یا ابا محمد الحسن ابن علی، که امام عسکری علیه السلام باشه، السلام علیک یا مولا یا ابا القاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان صلی الله علیه و علی اطرت که طاهره. ملازم فرمایید که حضرت رو با اسم و کنیه مورد خطاب قرار میدیم. السلام علیک یا ابوالقاسم که کنیه پیامبر و کنیه امام زمان بود، محمد ابن الحسن که اسم حضرت بود. خب تو این زیارتنامه با صراحت اسم حضرت برده شده، در جاهای دیگه هم هست. جمعش به همون شکلی است که عرض کردم، که اون زمانی که خطر وجود داشت بردن اسم و کنیه با هم جایز نبود و اصلا بردن اسم جایز نبود، اما الان اشکال نداره، گرچه خب احترام حکم میکنه که انسان حتی المغلور با همون القاب و مثل مهدی، حجت، صاحب الزمان، چیزهای از این قبیل برده بشه. خلاصه عرض این شد که بله، روایت در این زمینه هست، بعضی از علما هم فتوا دادن، منتها به همون دوران غیبت صغرا که این خطر وجود داشت، ولی الان ظاهرا اشکالی نداشته باشه، گرچه ادب کردن خوب هست، حضرت رو با همون القابی که بیشتر تو روایت اومده انسان اسمش رو ببره، ولی اگه کسی هم برد مرتکب حرام نشه.
خیلی متشکریم، انشالله که این خواهر محترم هم پاسخ سوالش رو گرفته باشن. سوال بعدی رو با هم می‌شنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سوالی داشتن در مورد، چون ایشون برنامه که داشتن پخش میکردن موضوع نبوت بود و پاداش و اعمال و اطاعت بندگی خدا بود، که گفتن به فرمایش حضرت علیه السلام که من اطاعت خدا به خاطر بهشت یا ترس از جهنم نمی کنم. ولی خب گرچه حالا برحال باشه اینا درش مستقر هست، ولی من میخوام بگم اگر کسی عبادت خداوند به این صورت بکنه که خود هم توی که خداوند خود رفعان فرموده ما انسان خلق نکردیم مگر برای عبادت، به خاطر واقعا اطاعت از خداوند، اگر به این نیت آیا عبادت بکنه، این نیت ممکنه که خالصانه باشه یا نه؟
استاد بفهمید.
بله، از خودم که در نیت دوستان اینا داشته باشن که نیت مراتبی داره، از اون مراتب پایین شروع میشه میره تا اون مراتب اوج که ما شاید خیلی نتونیم درک بکنیم که این که بل وجد تو که اهلن فعبد تو، حضرت فرماید چون تو رو اهل عبادت یافتم عبادت کردم، یا امام صادق علیه السلام فرماید حبن لک، خاطر محبت عشق به تو باعث شد که من تو رو عبادت کنم، نه بهش نه جهنم، ای بود یا نبود برای من فرقی نمی کرد. شبیه این از امام حسین هم نقل شده. از اون مراتب پایین شروع میشه تا میره مراتب بالا. هر کس به اندازه ظرفیتش، به اندازه مراتب آگاهی و ایمانش خب طبعا فرق میکنه. پایین ترین مرتبه همینه که انسان خدا رو به تمه بهشت عبادت کنه، چون خدا وعده بهشت داده، میبینه بهشت جای خوبیست، نماز میکنه که بره تو بهشت، بعد از نماز هم میگه وزوجنی من الحور العین، مثلا اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه و زوجنی من الحور العین. درجه بعد همین که انسان از ترس جهنم میبینه جهنم بده و عذابه، میگه خدای من نمیخوام برم جهنم، تو رو عبادت میکنم که به جهنم نرم. میره بالاتر میگه چون خدا امر کرده، دستور داده و او مولا هست، باید دستورش اجرا کرد، بنابراین چون خدا امر کرده نماز بخونید من نماز بخونم، حالا چه به من بهش بده چه نده، چه از جهنم منو حفظ کنه چه حفظ نکنه. همینطور میره بالاتر تا اونجا که عرض کردم، یه وقت میشه انگیزی میشه محبت، خدا انقدر دوست دارم که نمیتونم در مقابل تو کرنش نکنم، انقدر عاشق تو هستم که نمیتونم در مقابل تو خضوع نداشته باشم و نمیتونم جمال تو رو ببینم و به سجده نیفتم. تا این که میره به جایی که میگه که اصلا تو شایسته عبادتی، اصلا غیر تو شایستگی نداره، و چون از درون فطرت من داد میزنه که باید عبادت کنی، باید در مقابل معبود کرنش کنی، این از یه طرف، از طرفی هم من میبینم غیر تو کسی شایسته عبادت نیست، ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنم. این مراتبی داره که حالا بر حسب مراتب حرفای فراوانی گفته شده که خب بحث همش من فکر میکنم که هم ممکن نباشه هم لازم نباشه. عرض کنم که مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه تو بحث آداب عباداتش تو کتابای اخلاقیش، از جمله تحقیقاتون فی الاخلاق و کتابای از این قبیل که داره یا محجت البیضاشون، اونجا این بحث مطرح کرده، دیدگاه های علما رو گفته، مراتبش رو گفته. در همین کتابای مثلا عربت الوسطا کتاب فقهیه، کتاب یعنی توضیح المسائل منتها نیم استدلالی است، تو عربه همین بحث مطرح شده در مراتب نیت و درجات نیت، اونجا مطرح شده، دوستان اونجا مراجعه بکنن مراتب نیت رو ببینن. مطلب دوم این که بعضی ها گفتن که اگر انسان نماز و عباداتش به خاطر بهش یا ترس از جهنم باشه این عمل درست نیست، که اکثر علمای مجموعه همون فیض کاشانی که عرض کردم نظرشون این نیست، میگن کسی هم که به طمع بهش خدا رو عبادت میکنه در واقع خدا رو عبادت میکنه نه غیر خدا رو، کسی هم که از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنه در واقع خدا رو عبادت میکنه، چون میدونه کار دست خداست، بهشت و جهنم هم مال خداست. بله این در اون حدی نیست که، در اون حدی از عرفان نرسیدی که بگی برای من فرقی نمیکنه که بهشت و جهنم باشه یا نباشه، برای من فرق نمیکنه. اینم به زبان گفتنش خیلی آسون هست، اما کمند کسانی که میگن که خدای من گیرم که بر آتش صبر کردم فراغت رو چکار بکنم، کمند کسانی که به اینجا برسن که این حرفا سرشون بشه. بنابراین قالب انسان ها، نوع انسان ها، انگیزه و نیتشون همین چیز هاست. اگر بنا باشه که ما اینها رو بگیم اعمالشون باطل هست، اینجا تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی اکثر عبادت کننده ها رو باید بگیم که شما عبادتون باطله و هیچ عاقلی هم زیر بار این حرف نمیره. به هر حال به نظر میاد که این عبادت هم باطل نباشه، گرچه ایدئال هم نیست، مطلوب هم نیست، انسان باید یواش یواش از اینها عبور کنه، بره به جایی برسه عاشق خدا بشه که از روی عشق و محبت خدا رو عبادت کنه، چون خدا شایسته عبادت هست او رو عبادت بکنه. این که فرمودن که در قرآن داره که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس خلق نکردم مگر برای عبادت، ما پس عبادت رو انجام میدیم برای طاعت خدا. این همون میشه که عرض کردم که یکی از مراتب نیت اینه که انسان عبادت رو برای انجام فرمان خداوند عالم انجام بده، این نیت درست هم هست. هر کدام از عبادت رو که انسان به این نیت انجام بده درست هست و عبادت کرده خدا رو اشکالی هم نداره. اما اینکه حالا این غایت آفرینشه، یعنی خداوند جن و انس رو خلق کرده فقط برای اینکه عبادت کنن، به نظر ما اینجوری نیست، بلکه عبادت هدف متوسطه، عبادت راهیست برای رسیدن به اون هدف غایی که همون خداگونه شدن، به قرب الهی نائل اومدن، به مقام لقاء الله رسیدن، به مقام عند اللهی بار یافتن، اونه، اون هدف غایی است. خدا انسان رو خلق کرده که انسان اون صفات الهی رو در خودش شکوفا بکنه و گام به گام به سمت خدا حرکت کنه تا اون صفات در او متبلور بشه و به فعلیت برسه. وقت این میشه مقرب الالله، این به جایی میرسه که صفات خدا درش ظاهر میشه و متجلی میشه. چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبانش میشه زبان خدا، او هم میشه خلیفت الله فی ارضه. انسان میشه خلیفه خدا که با مستخلفان انهش رابطه باید داشته باشه و سنخیت باید داشته باشه. این اون غایت آفرینش هست، نه عبادت. بله، برای رسیدن به اون مقام، به مقام عبودیت، به مقام لقاء الله، که اینا همش یکیست، حقیقتش یکیست، فقط عبارتاش فرق میکنه. چه بگیم لقاء الله، چه بگیم عبودیت، چه بگیم قرب الالله، چه بگیم عند الله. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. باز داریم که فتخلی جنتی، بهشت خود من، تو بهشت خود من وارد بشو. این همون عند الله هم میشه همون قرب الالله. لقاء الله هم معناش همین هست. همه اینها یک حقیقتن، عبارت ها فرق میکنه. عبادت راهی است برای رسیدن به عبودیت. عبودیت هم جوهری است که باطنش ربوبیته. بنابراین اگر هدف قایی منظور نظر باشه، هدف قایی عبودیت است نه عبادت. که عبودیت، این فرمایش از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه نقل شده که فرمود العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت حقیقتی دارد، جوهری دارد که باطنش ربوبیت. اگه انسان به مقام عبودیت رسید، حقیقتا به مقام ربوبیت رسیده.
عبودیت هم بندگیه؟ منظورم بندگیه؟
به مقام بندگی خالص رسیدن. بله، عبودیت معنی بندگی است. خب اگر انسان به این مقام برسه، اون وقت به مقام قرب الالله نائل اومده. چجور میشه اینجا به اونجا رسید؟ با عبادت، با امتحان، با معرفت، با استفاده در معرض رحمت خدا قرار گرفتن. اینها اهداف متوسطی هستند که ما رو به اون هدف غایی گام به گام نزدیک میکنن. خلاصه از این شد که آیه کریم گرچه فرموده که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما به نظر ما این لیعبدون، حالا چه لیعبدون باشه چه لیعرفون باشه، چه عبادت باشه چه معرفت باشه، هر چی باشه هدف متوسطه. چنان که اون آیات هم که می‌فرماید که از خداوندی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند زمین آسمان خلق کرد، چنان کرد تا شماها رو بیازماید. اونجا ما معتقدیم که آزمایش هدف متوسطه، غایت آفرینش نیست. آزمایش راهی است برای رسیدن به اون هدف غایی که قرب الالله باشه. حالا هر چی که باشه، اگر انسان برای اطاعت خداوند عالم کاری انجام بده، به نظر ما مطمئنن اون کار او رو مقصد خواهد رسوند. اون عبادت است و اشکالی درش نیست. بله، مراتب بالاتری هم وجود داره که از جمله مرتبه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام رسیده که عرض میکنه خدایا من تو رو به طمع بهشتت و به خاطر خوف از جهنمت عبادت نمیکنم، بل وجد تو که اهلا فعبد تو، تو را شایسته عبادت دیدم و عبادت میکنم.
خیلی متشکرم. خب سوال بعدی رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
این در مورد این اصطلاح ضمیر مذکر زمان خداوند استفاده میشه، میخواستم اینو جواب بدم.
ممنون از تماستون.
آشما
استاد بفرمایید.
بله، دوستان میل داشته باشن که مذکر و مؤنث مربوط به ماده و جسمه. به اون جنس نر گفته میشه مذکر در عربی، به جنس ماده گفته میشه مؤنث. این هم به جسم مربوط میشه دیگه. غیر جسم، غیر ماده، ما مذکر و مؤنث نداریم. حتی روح انسان هم، نفس انسان هم که مجرده، اونجا دیگه معنا نداره بگیم که نفس فلانی مذکر است یا مؤنث است. مثلا علم رو دیگه ما مذکر و مؤنث نداریم. اون چیزی غیر مجرد باشه، ماده، مذکر و مؤنث داره. مطلب دوم این که ذات باری تعالی که مجرد تام و مجرد محض هست و هیچ شائبه از خودم که مادیت و غیر مادیت در ذات باری تعالی راه نداره معنا نداره که بگیم خداوند مذکر است یا مؤنث. اصلا این بحث اونجا هیچ مطرح نیست، چون عرض کردیم این به ماده مربوط میشه. نکته دوم این که دوستان نداشته باشن که زبان ادبیات عرب زبانی است مثل سایر زبان ها، برای خودش قواعدی داره، بر حسب اون قواعد خب واژه ها استعمال میشن. اگر کلمه ای در زبان عربی مؤنث حقیقی مثل زن یا حیوانات ماده یا مؤنث مجازی، اون که از خونم که مجازن به رفتار با او رفتار مؤنث هست، یا مؤنث لفظی نباشه، البته در بعضی از موارد معامله زبان ادبیات عرب با این اسم معامله مذکره، یعنی اگر مؤنث حقیقی باشه اون ضمیرها همه مؤنث به کار میره، مؤنث مجازی هم باشه باز ضمیرها مؤنث به کار میره، مثل مثلا جمع مکسر. جمع مکسر حقیقتاً که مؤنث نیست، ولی رفتار زبان عربی باش رفتار تأنیث. یا اون کلماتی که مؤنث لفظی هن، البته اونم در بعضی از موارد، مثلا معاویه مؤنث لفظیه ولی رفتار با او رفتار تأنیث نیست. حالا اون مواردی که حقیقتاً مؤنث نباشه در زبان عربی با اون اسامی رفتار مذکر میشه، و چون خداوند متعال نه مؤنث حقیقی است، نه مؤنث مجازی است، نه مؤنث لفظی است. الله مؤنث لفظی نیست، مؤنث مجازی هم نیست، بنابراین رفتار و اون ادبیات عرب نسبت به کلمه الله ضمایری که به الله برمیگرده همه جا مذکره، اما معناش نیست خدا مرد است، چنانچه معناش نیست خدا زن است، خداوند اصلا زن و مرد معنا نداره. این برمیگرده به زبان به ادبیات عرب، چون که در انگلیسی چیز دیگه است. در انگلیسی علاوه بر این که برای مذکر و مؤنث ضمیر خاص هست، برای اشیا هم یه ضمیر دیگه هست، برمیگرده به اون اسم، به اون ادبیات، به اون زبان. در عربی هم این مسئله هست، اونجایی هم که حقیقتا مؤنث نباشه، حال لفظا مجازا عرض کنم معنا، اگر حقیقتا مؤنث نباشه اون وقت همه اسامی و ضمیرها مذکر میاد، نسبت به خداوند متعال اینجوری است.
خیلی ممنون استاد. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنویم، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خب نوبتی هم باشه یکی از سوالهایی که به صورت مکتوب به دستمون رسیده رو برای شما میخونیم. سوال کننده محترم نوشتن که تمام آرزویم حفظ قرآن بود و خیلی عبادت میکردم، از عبادتم لذت زیادی میبردم، طوری که در نماز شب واقعا سرشار بودم از حس خوبی که داشتم. بعد چون علاقه به حفظ قرآن داشته، حفظ قرآن رو شروع کرده، 1.5 سال پیش تصمیم گرفته که قرآن رو حفظ کنه، با سختی حفظ کرده و الان حدود سوره کهف رسیده. سوالی که داره اینه که با حفظ قرآن اون احساس و حال خوبی که داشته رو از دست داده، مشکلش کجاست که به این وضعیت در اومده؟ خیلی ممنونم استاد، بفرمایید.
بله، از کنم چند تا نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که افراط و تفریط همه جا بده، مخصوصا در اعمال عبادی که بدتره. افراط گری باعث میشه که ضررهای متعددی به نفس انسان وارد بشه. نفس انسان هم یک ظرفیت هایی داره، اگر بیش از حد بارش کردن پس میزنه، مثل کامیونی که ظرفیت خاصی داره، 3 برابر ظرفیت بارش کنن از یک مثلا گردنه بره بالا، وقتی که کامیون پس زد دیگه نه ترمز جواب میکنه، نه فرمان جواب میده، نه راننده میتونه کاری بکنه، این قطعا میره پرت میشه. بعد ظرفیت های نفس ها مراعات بشه. روایت از حضرت علی علیه السلام داریم که فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلها اقبال دارن، اقبار دارن، یه زمانی وقت سرحالیشونه، اون زمان مستحبات براشون بار کنید، بهشون غذای مستحبی هم بدید، یه زمانی در حال ادبار هستن، اونجا دیگه بارشون زیاد نکنید، شما باشید فقط واجبات، مستحبات رو کنار بذارید. نفس رو زیاد بار کنیم، 2 خطر بسیار عمده نتیجهش میشه این افراط کردن ها. یکی این که نفس پس میزنه، دیگه زیر بار هیچ برنامه تربیتی نمیره و از اون طرف میفته، و دوم این که اون عملی که انجام میدادیم و حالا دیگه انجام نمیدیم، خود اون عمل با ما به مخاصمه برمیخیزه. دشمن ما میشه قرآن، قرائت قرآن میشه دشمن ما. اون اولی که خب روشنه، وقتی انسان نفس رو بیشتر از حد معمول بارش میکنه، خب نفس پس میزنه، قبول نمیکنه برنامه رو، قبول که نکرد هرزه میشه، دیگه زیر بارش برنامه تربیتی نمیره. دومی هم خطرش مشخصه. به هر حال این معنویات، این عرض کنم که امور معنوی اگه بخوام با انسان کمر دشمنی انسان رو ببندن، معلومه که نتیجه چی میشه، هر دوش خطرناک. بنابراین ما توصیه میکنیم که دوستان عزیز از افراد در این راه بپرهیزن. در انتظار این نباشن که ما میخوام یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنیم. باید برنامه انعطاف پذیر باشه، باید برنامه به تدریج باشه، باید انسان حال خودش رو ملاحظه داشته باشه و برنامهش برنامه کاربردی عملیاتی باشه. این نکته مهمی است که ما احساس میکنیم تو این نامه که حالا منم خوندم نامه رو، احساس میکنیم که این مسئله مراعات نشده. این نکته اول. نکته دوم این که باید سوال کرد که نیت شما، انگیزه شما از حفظ قرآن چی بود؟ این که محمد خیلی علاقه داشتم، برای چی علاقه داشتید؟ حفظ قرآن به خاطر تبلیغاتی که شده بود، به خاطر اینکه مثلا می‌خواستید بگید من حافظ قرآن هستم، یا برای خدا؟ اگر کار فقط برای خدا باشه، انسان دیگه خیلی افراط و تفریط نمی‌کنه، خیلی ناراحت نمیشه که من نتونستم یاد بگیرم، یا خب من وظیفه‌مو انجام دادم، من باید چون خدا دوست داشت من حافظ قرآن بشم، من هم زحمت کشیدم، خدا هم نمیخواد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما گاهی چون کار برای خدا نیست، شیطان سر ما کلا، نفس سر ما کلا میذاره، میگه شما داری قرآن حفظ میکنی و توجه نداریم که قرآن رو برای چیز دیگه حفظ میکنم. یعنی ما داریم مشرکانه عمل میکنیم، ما از ابتدای کار داریم کج میریم، خودمون هم توجه نداریم. وقتی انسان کج رفت، زمانی متوجه میشه که دیگه خیلی دیر شده. وقتی از انسان زاویه گرفت با راه حق، هرچه تندتر بره فاصلهش از حق بیشتر میشه. یه سخن نورانی از امام صادق علیه السلام که فرماید العامل علی غیر وسیلتن کالسائل علی غیر طریقن، کسی که بدون بینش، بدون توجه، بدون حساب و کتاب حرکت میکنه، مثل کسی است که بیراهه میره. فلا تزیده سرعت و سیر الا بعدا، این تند رفتنها، زیاد خوندنها، زیاد کار کردنها، لحظه به لحظه انسان از مقصد دور میکنه. هرچی که شما بیشتر شبها تا سحر بیدار موندید برای حفظ قرآن، چون زاویه گرفته بودید، البته حالا اگر اینجوری باشه که من فکر میکنم بر اساس اونچه که من تو نامه دیدم همین هست، شما زاویه گرفتید با حق، هرچه تندتر رفتید از حق فاصلتون بیشتر شده، به جای رسیدید که دیگه معنویات براتون لذت نداره. این هم نکته دوم هست که باید نیت‌ها رو روش خیلی دقت داشته باشیم. نیت‌ها خیلی مهمه که انسان، اصلا همه اعمال انسان به نیت، انما الاعمال بالنیات، از پیامبر شیعه و سنی نقل کردم. برای انسان چه نیت، همون نیت که میمونه، همه اعمال به نیت هست، انما الاعمال، فقط و فقط اعمال به نیت هست. نیت رو باید خیلی دقت کرد توش. ما احساس میکنیم که اون اول، اون شوق و ذوق و نیت و انگیزه، انگیزه الهی نبوده، اون تا خود انسان سرش کلا میره، خیال میکنه برای خداست، در حالی که اگه یه کارشناسی اهل دل دقت کنه، میگه نه شما داری کج میری، شما با حق زاویه گرفتی و هرچه تندتر بری از حق فاصلت بیشتر میشه. این هم نکته بعدی، که این نکته هم نکته بسیار مهمی است. نکته سوم این که دوستان نداشته باشن گاهی انسان حالهایی داره، حال عبادت داره، شوق عبادت داره، این حال به خودی خود مهم نیست. اگر حال به ملکه تبدیل شد، اون وقت انسان میتونه تا حدی بگه من یه مطلبی رو به دست آوردم، حرکتی رو انجام دادم. مخصوصا در دوران جوانی حال فراوانه، اما حال دیگه،
حالا هست بعدن نیست،
همین حاله. اگر این حال تبدیل به ملکه شد، اون وقت میشه روش. اون چی که شما فرمودید تو نامتون قبلا داشتید حال بوده، کاش اون حال رو به ملکه تبدیل میکردید، کاش تو همون شاخه جلوتر میرفتید، کار میکردید، اونو تثبیتش میکردید، اون از حالت موقت خارجش میکردید و دائمش میکردید، ثابتش میکردید، اون وقت خیلی منشأ اثر بود و خیلی فایده ها داشت. بنابراین به این حال ها نباید خیلی بسنده کنم. از کنم که نکته بعد این که این حفظ قرآن بسیار مطلوب هست. ما روایتی داریم که از کنم که روایت فراوانی که حالا راجع به حافظان قرآن، اما باید دوستان بررسی بکنن ببینن که آیا نفس حفظ قرآن بدون تدبر، بدون تأمل، بدون این که انسان بخواد با اون جان قرآن ارتباط برقرار بکنه، دست شد و دست قرآن بذاره، آیا به خودی خود فایده داره؟ این حفظهای توتیوار آیا فایده داره؟ از آیات و روایت، از روایت مخصوصا برمیاد که آیات هم همینطور هست، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، ها دلهاشون بسته، چرا تدبر نمی کنن؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. تدبر کنم ببینم قرآن چی گفته، از کجا آمده، اگر از غیر خدا بود چنین چنان میشد. روایت هم در این مطلب خیلی صریح هست، از امام صادق سوال کرد راوی که من قرآن رو حفظم، از حفظ بخونم یا از رو؟ امام فرمود از رو بخون، حافظ کل قرآن بود، امام فرمود از رو بخون تا چشم از آیات قرآن بهره ببره و امکان تأمل، تدبر و اندیشه در قرآن باشه. وقتی انسان از حفظ میکنه دیگه مجال این که بخواد تدبر داشته باشه، توجه داشته باشه و تعمق پیدا بکنه نسبت به معنای قرآن رو نداره. ولی زمان فرمود نه، از بر نخون، با اینکه حافظ قرآن بود بهش فرمود از رو بخون. مرادم اینه که این حفظ ها رو هم باید دقت کرد که حفظ خودش هدف نشه، حفظ قرآن وسیله ای بشه برای اینکه انسان دستش بیاد تو دست قرآن. دوستان اینه داشته باشن ما 5-6 گام رو باید در خدمت قرآن برداریم. گام اول قرائته، انقدر که میتونه قرآن رو بخونه، قرائت قرآن. گام دوم تلاوته که یک گام فراتر از اون قرائت هست. گام سوم ترتیله که باز ترتیل غیر از اون دوتای قبل هست. گام چهارم تدبره. گام پنجم فهم قرآن هست. گام بعدی عمل به قرآن هست. همینطور گام به گام باید بیم بالا تا اون سه با قرآن پیدا بکنیم و سرانجام باید دستمون بره تو دست قرآن. اینجا انسان نمیتونه برسه مگر با طهارت، به طهارت نمیرسه مگر با اعمال صالح، مگر با نماز شب، مگر با توسل به اهل بیت علیهم السلام. تا انسان به مقام مس قرآن نرسید هنوز به مقصد نرسیده. ولا یمسه الا المطهر، کسی نمیتونه دست به دست قرآن بزنه مگر اینکه مقام طهارت برسه. مقام طهارت هم به این سادگی به دست نمیاد. حفظ یکی از مراحل هست که اگرم نباشه امکان اونس با قرآن هست. انسان میتونه با قرائت از رو، با تلاوت از رو، با ترتیل از رو جبران بکنه، گرچه اولا حفظه. اما اون چیزی مطلوب هست، اون چیزی که نهایت هست اینه که انسان به مقام مست قرآن برسه. که اگه اونجا رسید خب دیگه به مقصد رسیده، و اگر به اونجا رسید دیگه انیسی در عالم بود نبودش براش فرقی نمیکنه. هیچ انیسی هم که نباشه ناراحت نیست. امام سجاد علیه السلام میفرماید لو مات من فی المشرق والمغرب لم استوحشت ولقد کان القرآن معی. اگر من دستم تو دست قرآن باشه، با قرآن باشم، قرآن با من باشه، اگر در شرق و غرب عالم یک انیس هم باقی نمونه، من استیحاشی ندارم، ناراحتی ندارم، وحشتی ندارم. خلاصه از این شد که دوستانی که حافظ قرآن هستن که این مقام والاییست، مقام بالاییست و روایت در این زمین زیاد هست که حتما خودشون هم اونها رو خوندن، بسیار عالیست که انسان حامل قرآن باشه، حافظ قرآن باشه، اما حفظ قرآن رو هدف قرار ندن. که اگه هدف باشه به اینجا میرسیم که الان خواهر محترم توی نامشون نوشتن. حفظ قرآن رو وسیله قرار بدید که به جایی برسیم که دست به دست قرآن بذاریم. اگر این باشه خوب، انسان باید با قرآن ناطق، با عدل قرآن آشنا باشه، باید همزمان دست در دوتا قرآن بذاره، هم قرآن ناطق هم قرآن صامت، همزمان با اینها حرکت بکنه. اون وقت خواهد دید که دیگه نماز شب رو تعطیل نمی‌کنه برای حفظ قرآن. چرا نماز شب شما تعطیل کرد برای حفظ قرآن؟ چون براتون حفظ قرآن هدف شده بود. اگه وسیله بود خب میگفتید حالا دو تا وسیله داریم، یکی نماز شب، یکی حفظ قرآن، کدام بهتره؟ الان نماز شب بهتره، الان که وقت سحر هست این وسیله ما رو به خدا نزدیکتر میکنه تا اون وسیله. خب شما این وسیله رو انتخاب میکردید، چرا نماز شب رو کنار گذاشتید و عرض کنم که رفتید حفظ قرآن؟ چون حفظ قرآن براتون شده بود هدف. این مطلب خطری بود که من نسبت به همه دوستان عرض کردم و نتیجهش این بود که ما اینها رو هیچ کدام رو هدف قرار ندیم، ببینیم کدوم ما رو به خدا نزدیکتر میکنه، کدام ما رو سریعتر مقصد میرسونه. اون وقت اگه اینجوری شد دیگه ما هرگز یکی جای دیگه قرار نمیدیم، جایی حفظ قرآن میاد جای دیگران رو پر میکنه که تشخیص ندیم که این اصل نیست، این هدف نیست، این وسیله. خب یه وسیله، وقتی دو تا وسیله پیش آدم هست، هواپیما هست، ماشین هم هست، هر عاقلی به هواپیما میره و نماز شب نسبت به حفظ قرآن هواپیماست. چرا انسان هواپیما رو ترک کرده؟ چون خیال میکرد که سوار ماشین شدن خودش موضوعیت داره، در حالی که اینجوری نبود، موضوعیت نبود، یه وسیله بود که بله ما هم این وسیله رو قبول داریم، وسیله خوبی هم هست اگر کسی توانشو داشته باشه و این راه رو بره. حالا این بس مجال دیگه میخواد که ما راجع به قرآن و اون انتظاراتی که قرآن خودش، این مراتبی که من عرض کردم همش از قرآن بود، از خود آیات قرآن استخراج شده بود، اون انتظاراتی که قرآن از ما داره یه مجال مفصل تری میخواد که اون انتظارات رو خدمت دوستان عرض کنه.
خیلی متشکرم استاد، از حضورتون هم در این برنامه تشکر میکنیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، کسانی که مایل هستند با ما در تماس باشند و سوالی مطرح کنند میتونن به صورت تلفنی با همکاران روابط عمومی تماس بگیرن. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با بیشماره 0251 یا به نشانی پستی قم، صندوق پستی 3785، خط تیره 442 با ما در تماس باشن. تا برنامه بعد همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.